بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر هدایت در قرآن، جلسه هشتم، استاد جوادی آموری، 18/11/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صبت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث هدایت و ضلالت چند تا مسئله است که از مسائل دیگر مهمتر است. یکی این که در خصوص هدایت انسان، انسان که این راه را طی می‌کند باید راه را بشناسد. اون راه چیه؟ چون انسان یک موجودی است علمی و عملی، میفهمد و کار میکند و کارهای او بر اساس ادراک اوست، خلاصه هم علم دارد هم عمل، هم ادراک دارد هم تحریک، هدایت‌های ادراکی او به چه طرز است؟ هدایت های تحریکی و عملی او به چه طرز است؟ او را چگونه از راه علم هدایت می کند خدا متعال و چگونه او را از راه عمل هدایت می کند؟ اون مایه های اولیه و نحوه انتقال از اون مایه های اولیه به درآمدهای ثانوی در بعد علم و عمل چیست؟ و به تعبیر دیگر اون صراط مستقیم علمی و عملی کدام است؟ مسئله دیگر این که انسان که رونده این راه است، آیا این راه را بل استقلال طی می کند، راه‌های علمی و عملی را مستقلن می پیماید، چه مبادی خارج بخواهند و چه نخواهند، کما ذهب الیه اهل التفویض، یا انسان که رونده این راه است او را مبادی خارجیه می کشانند و در این راه سیرش می دهند، چه او بخواهد چه او نخواهد، کما ذهب الیه اهل الجبر، یا انسان را به میل خود او می برند، نمی رود بل استقلال، نمی کشند بل جبر، بلکه او را به میل خود او می برند که بشود امر بین الامرین، یا هیچ یکی از این مشارب سگانه نیست، حرفیست که دیگران می گویند بر اساس توحید افعالی، کما ذهب الیه العرفا. این مسئله دوم است که نسبت مسائل دیگر مهم است. مسئله سوم که او هم در بین مسائل هدایت مهم است، آن است که پایان این راه کجاست، انسان را تا کجا میبرن. در مراحل علمی پایان علم انسان کجاست؟ انسان تا چند اندازه میتواند چیز بفهمد، به اسرار عالم آگاه بشود و تا چند اندازه می تواند عمل بکند و از نظر عمل به مقصد برسد. اون هدفی که انسان با پیمودن راه به اون هدف می رسد کجاست؟ تا کجاست؟ قبل از این که به این مسائلی که در باب هدایت و ضلالت از اهمیت بیشتری برخوردارن برسیم، باید این نکته روشن باشد که اون چه تا کنون به عنوان کمک به دستیار مسئله هدایت به نام فرشتگان و مبادی کمکی، یا اون چه به عنوان رهزن به نام شیطان و جنود شیطان و مانند آن مطرح بودن، همه و همه رسالت های خاص داشتن و همه اونها رسالتشون محدود است. هر کدام در یک موطن خاص رسالتی دارن و رسالتشون ایفا میکنن. این انسان است که در تداوم سیر به مراحلی میرسد که نه کمک کنندهی دارد غیر از الله و نه رهزنی را به اونجا راهی هست. یک اصل کلی در قرآن کریم هست که هر چیزی دارای اندازه مخصوصی است. آیه 8 سوره رعد این است: و کل شیئن اندهو به مقدار. هر چیز اندازه‌ای دارد، طبق هندسه آفریده شد. در سوره قمر هم آیه 49 فرمود: انا کل شیئن خلقناه به قدر. ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم، پس چیزی نیست که قدر و اندازه نداشته باشه. اگر هر چیزی قدر و اندازه دارد، از اندازه خود نمیتواند بگذرد، زیرا بیش از اون اندازه خلق نشده است. گرچه آیه سوره هجر میگوید عالم قدر بعد از مخزن الهی است، انا به ام من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. همه اشیا خزائنشون پیش الله هست و به مقدار معلوم نازل می شود، به خدای متعال نازل می کند. این نشون می دهد که عالم مخزن فوق عالم انداز و قدر است، عالم قضا فوق عالم قدر است. اما این نه به اون معناست که اونجا حد و حصری نیست. اونجا هم حد و حصری هست به شهادت جمع که فرمود خزائن. اگر این کثرت، این امور کثیره از یکدیگر ممتاز به جدا نبودن که جمع معنا نداشت. اگر خزائنی هست، هر خزینه از خزینه دیگر ممتاز است، پس هر مخزنی هم محدود است، هر مخزنی هم قدری دارد. برای هر قضا هم قدری است. یک قدر و اندازه در قبال قضاست، یک قدر عام است که شامل قضا هم می شود، که عالم قضا هم روی اندازه است، روی حد و حصر است. یک قدر مال اون چه که از مخزن تنزل می کند، یک قدر مال خود مخازن است که مخازن هم هر کدام دارای اندازه خواستن. اگر مخزنها محدود و محصور نبودن که جمع بسته نمی شد. از اینکه جمع بسته شد و فرمود ام من شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، معلوم می شود هر خزینه یک حد و قدر خاص دارد که از خزینه دیگر جداست. انسان هم بر اساس این آیات سوره رعد و سوره قمر و آیات دیگر حد و حصری دارد. ولی آنچنان نیست که این عمومات قابل تخصیص نباشد و این اطلاقات قابل تقیید نباشد. می شود انسان را در بین این موجودات یک موجود کاملی به عنایت الهی و به تکمیل الهی دانست که اون انسان کامل نسبت به موجودهای دیگر حد و حصری ندارد، گرچه به نسبه الى ذات اقدس اله محدود است و محصور است و ممکن. و این در حد یک احتمال که این را باید اون مسئله حل کند که پایان هدایت کجاست. چون سه تا مسئله که در بین مسائل هدایت از اهمیت بیشتری برخوردار بودند و هستند، این هست که اون راه علمی و عملی چی و این که این پوینده راه که انسان است آیا این راه را بل استقلال طی میکند، خواه مبادی عالیه بخواهند یا نخواهند که میشود تقدیس، یا انسان این راه را که طی میکند نمیرود بلکه او را میکشانند چه خود بخواهد چه نخواهد که میشود جبر، یا نه انسان را به میل خود انسان میبرند که امر بین الامرین است، یا یک مکتب چهارمی است که فوق این سه مکتب است. الا ای حالن، این هم جز مسائل مهم باب هدایت است. مسئله دیگر اینه که انسان را که هدایت میکنن میبرند تا کجا میبرند. اون مقامی که برای انسان کامل هست فل علم و عمل کجاست؟ در اونجا روشن میشود که انسان کامل نسبت به موجودات دیگر حد و حصری ندارد، گرچه نسبت به خالق متعال محدود است و محصور است و ممکن. و خلاصه اون حرفی که از جبرئیل سلام الله علیه منقول است، از همه این موجودات مادون هم منقول. اگر بر اساس کل شیء عنده به مقدار هر چیزی اندازه‌ای دارد، هر چیزی نسبت به بالاتر از خود میگوید لو دنوت انملتن لهترقت، هر موجودی نسبت به کاملتر از خود میگوید من توان حد تو را ندارم. همونطوری که در دستگاه های تغذیه غذاها چه خوب و چه بد، اینا در مراحل علمی نقشی ندارن. یه غذای خوب و یه غذای بد به نام سم، اینا سود و زیانشون به قدر است، یعنی در دستگاه گوارشی یا نافعن یا زار. اما تو مسائل ادراکی و عملی غذای بد یا غذای خوب حرفشون این است که لو دنوت انمولتن لحترت. انسان میخواهد یک مطلب عمیقی را بفهمد، نه میوه های شیرین در درک اون مطلب عمیق نقش دارن نه سم. سم میگوید من میتوانم این مزاج را از بین ببرم. میوه میگوید من میتوانم این مزاج را فربه کنم، اما نمیتوانم این مشکل علمی را حل کنم. تأثیر خوب یا بد این غذاها در محدوده دستگاه تغذیه است. پس این گونه از امور هم حرفشون این است که لو دنوت انملتن لهترقت. شیطان که کار او اذلال است، او در حد معین و قدر مخصوص اذلال میکند. وقتی به عباد مخلص میرسد او هم حرفش این است که لو دنوت انمولتن لحتره، مگرد من دسترسی ندارم که اونا رو اغوا کنم، مقدورش نیست که اغوا کنم. مگر نان است که شیطان از راه فریب و نیرنگ و مسائل علمی و خاطرات اغوا میکند؟ مگر نان است که اون مطالبی را که مخلصین میفهمند شیطان نمیفهمد تا مشابه او را بسازد؟ چون شیطان بدلی و شبیه ساز است. متشابهات را الغا می کند که اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه. اگر رسیدیم به عالمی که عالم متشابه نیست، عالمی است محکم، باطل در اونجا راه ندارد، راه شیطان اونجا بسته است. شیطان در جای راه دارد که وسوسه بتواند راه کند، وسوسه جای راه دارد که شک و تردید راه داشته باشد، شک و تردید جای راه دارد که در قبال حق یه باطلی باشد. اگر در مقابل حق یه باطلی بود، اونگاه یه فردی به نام فرد مشکوک ما داریم. بیان ذالک، اگر در یک محیطی ما هم الف داشتیم و هم با، یه حرف سومی را آدم ممکنه شک کند که آیا این الف است یا با، ولی اگر در یک محیطی جز الف حرف دیگر محال بود، غیر از الف حرفی وجود نداشت، اونجا ما مشکوک هم نداریم، شک هم نخواهیم داشت. همیشه فرد مشکوک فردی که در اونجا دو امر و دو شیء راه داشته باشد. اگر در یک بیش از یک امر نبود، اونجا شک را راهی می، اگر شک است برای آن است که این شک نمی داند این فرد از قسم اول است یا از قسم دوم. اگر در یک محلی جز یک نمونه اصلا نبود، اگر ما در این کتابخانه کتابی جز کتاب تفسیر نداشته باشیم و محال باشد که کتاب غیر تفسیری در قفسه‌های کتاب باشد، ما اگر به یک کتاب رسیدیم شک نمی کنیم که آیا این حدیث است یا تفسیر. ولی اگر در یک کتابخانه هم کتاب‌های تفسیر باشد هم کتاب‌های حدیث، یک کتابی به دست ما بدن، ممکنه ما شک بکنیم آیا این حدیث است یا تفسیر. همیشه شک در جایی است که در اونجا دو امر باشند. اگر در یک جایی در یک مقام و منزلتی فقط یک نمونه بود، شک را اونجا راه نیست. اگر شک نبود می شود یقین. اگر شک را راهی نبود و جز یقین چیزی دیگر اونجا نبود، وسوسه و تردید راهی ندارد. اگر وسوسه راه نداشت، موسوس را اونجا راهی نیست. لذا منطقه نفوذ وسوسه جایی است که باطل باشد. اگر در یک جای جز حق چیزی دیگر ظهور نداشت، اونجا جا برای وسوسه نیست و منطقه اخلاص این چنین است. بندگان مخلص در اون مرحله جز حق نمی خواهند و جز حق نمی بینند، بنابراین شید باطل را در اونجا راه نیست. چون باطل را در اونجا راه نیست، شک و تردید را در اونجا راه نیست. چون شک و تردید را در اونجا راه نیست، وسوسه را در اونجا راه نیست. چون وسوسه را در اونجا راه نیست، موسوس را که شیطان باشد در اونجا راه نیست. پس حرف شیطانم این است: لو دنوت انمرتم لحترم. چه این که فرشتگانم که ما منا الا له مقامون معلوم، حرف همه همون حرف جبرئیل سلام الله علیه. هر کدام مقامی دارند، منزلتی دارند در تأیید و دستیاری انسان رونده این راه، که از اون مرحله به بالاتر مقامشون نیست، زیرا هر کدامشون مظهر اسمی از اسماء الهی هست، کاری از کارهای نظام هدایتی در اختیار اونهاست، و از اون بالاتر چون مقدورشون نیست، حرفشون اینه که لو دنوت و انمرتن لحترقت. تا برسیم به جبرائیل سلام الله علیه، بشنویم که اون میگوید لو دنوت و انمرتن لحترقت. این انسان است که میتواند به لقاء الله برسه. اگر همه ملائکه فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، پس همه ملائکه حرفشون نسبت به انسان کامل این است که لو دنوت و انمولتن لحترست. مقام انسان کامل دارد که همه فرشتگان حرفشون این است که ما نمیتوانیم کمک بکنیم. پایین تر از اونها شیاطین میگفتن ما نمیتوانیم جلوی راه تو را بگیریم. رهزن گفت لو دنوت، دست یار هدایتم میگفت لو دنوت. اون مرحله عالیه را تنها انسان به حمایت کفا و رب که هادین و نصیرات طی می کند و بس. فکر باطل نیست، نمونه باطل نیست، فرد باطل نیست، عمل باطل نیست. بنابراین اون باید ثابت بشود که راه علمی و عملی را که انسان طی می کند به جایی میرسد که همه حرفشون این است دو دنو تو انمولتن له ترق، به انسان هم درد میرود. چون وعده لقاء الله را خدا فقط به انسان داد و اگر گفته شد که علا الالله تسیر الامور، این نبو معناست که همه به لقاء الله میرسن، همونطوری که همه از طرف خدایان و مبدأ فاعلی همه خداست اما هیچ کدوم صادر اول نیستن، مبدأ غایی همه هم خداست، هیچ کدوم به ان الی رب کل منتها نمیرسن. همه از خدا صادر شدن با حفظ مراتب، همه هم به سوی خدا میروند با حفظ مراتب. این چنین نیست که هشت همه موجودات و ان الی رب کل منتها یا و ان الی رب کل رجعا باشد. اگرچه اون چه همه موجودات من اللهن، الله خالق و کل شی، همه من اللهن و هیچ کدام از اینها صادر اول و ثانی و ثالث نیستن بلکه صادر بعدی هن، همه هم الاللهن نه به اون معناست که اینها به اقصد درجات میرسن. پس علا الالله تسیر الامور که معاد اینها و هش اینها را بررسی میکند نظیر همون آیاتی است که بعد به اینها را توضیح میدهد. اگر ما من دابت فرعرز که در سوره انعام آمده ولا طائر یطیر به جناحی الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، هشت همه حیوانات به سمت الله هست، همونطوری که بعد به همه حیوانات هم به سمت من الله بود. اینها هیچ کدام به لقاء الله دعوت نشدند الا انسان. اگر هیچ کدام به لقاء الله دعوت نشدند الا انسان که دعوت شده است یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، الا انسان که فرمود من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، الا انسان که مسئله الی یوم یلقونه هم درباره او آمده و مانند آن، این دورترین منزلت را او طی میکند و هر موجود کاملی نسبت به موجودات ما دون قدر و اندازه ندارد، گرچه بالقیاس الی الفوق قدر و اندازه و حد و حصر دارد. انسان کامل بالقیاس الی الله تعالی محدود است و ممکن است و عاجز و قدر و اندازه دارد، ولی بالقیاس به جهان آفرینش این چنین نیست. اینها خطوط کلی است که باید از آیات قرآن کریم استفاده بشه. البته الی ربه که تا رب او که باشه، همه انسان ها مثل خاتم انبیا نیستن، تنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که و ان الی ربک المنتها، نه منتها که، المنتها رب توست، اوست که به این مقام برسد و او انسان کامل نمونه است، چون که او صادر اولا بود. همه انسان ها را هم خدا آفرید، اما صادر اول هیچ کدام از انسان ها نیستند. هشت همه انسان ها هم الالله هست، همونطوری که بعد به همه انسان ها هم من الله بود، الا اینکه اون صادر اول به لقاء الله میرسد، اون چنون لقایی که و ان الی ربک المنتها.
آه،
بله، اما رب او با رب دیگران از ربوبیت یکسان نیست. خدا رب العالمین است، اما اونطوری که درخت ها را می پروراند اونطور رب انسان است یا به نحو کامل تر. خدا رب همه انسان هاست، اونطوری که رب رسول الله است که رسول الله را اونچنون پرورون که ادبنی ربی و احسن تعدیبی، اون چنون خدا رب سایر انسان هاست یا به نحو کامل تر. اگر رب او ربوبیتش و تربیتش کامل تر از ربوبیت و تربیت انسان های دیگر است، پس هر انسانی به ربش، یعنی به اسمی از اسماء خاصه و به ظهوری از ظهورات ذات اقدس اله و به ربوبیتی از ربوبیت های بیکران الله میرسد، اما رسول الله به ان الی ربک هل منتها خواهد.
اگر ادعا شد که انسان به لقاء الله میرسه، باید یه دلیل دیگه غیر از این آیات
بله، باید دلیل دیگری که الله را انسان ملاقات میکنه. خب چون رب اولش عقد شده، باید الله باشد که فوق ربوبیت است. دعای کریمه آخر سوره بقره و آمن الرسول را در ذیل همین آیات آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم در معراج مشافهتن از الله دریافت. با اینکه سوره بقره مدنی است و این آیات در سوره بقره هست و معراج در مکه بود، البته معراج ها ممکنه مکرر بود، اما اون معراج اولی یقینا در مکه بود. حالا این دعایه در مکه بود، بعد جزء سور مدنی قرار گرفت یا دو بار نازل شد، علی حال این دعایه آخر سوره بقره دارد که در شأنش آمده که این دعایه را رسول الله بلا واسطه دریافت کرد. در باب رؤیه توحید مرحوم صدوق، زراره سوال میکند از امام صادق سلام الله علیه که ما تلک الغشیت التي كانت تصيب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون حالت مدهوشی که به حضرت دست میداد در هنگام دریافت وحی چه حالت بود؟ حضرت فرمود که ذاک اذا تجلى الله تعالی له، اونجایی که دیگه جبرئیل واسطه نبود، اونجایی که بلا واسطه وحی دریافت میکرد، زاشه ذا تجلل الله سبحانه و تعالی له، ثم اقبل یتخشعه او یا اقبل بتخشعه این. این شواهد هست البته. باید این سه تا بحث را در طول هم ذکر کرد. اول بیان راه است، دوم طرز رفتن روند است، سوم پایان راه. این انسانی که روند است باید بداند که راه اونچنان طولانی است که هم راهزن خسته میشه، هم کمک های راه و راهنمایان راه. راه به قدری بلند و وسیع و ممتد است که هم راه زن وسط میمونه، وقتی انسان به مرحله اخلاص رسید راه زن دیگه دسترسی ندارد. کمک های او هم خسته میشند میمونن، کمکی های او هم نمیتوانن راه را ادامه بدن. تنها اون معین به ذات که خیر و موفقن و خیر و معین که هو الله هست با اون راه را طی میکنن. این سه تا مسئله، اول تبیین اون راه، دوم این که این راه را انسان که می رود به چه نه می رود، سوم پایان راه. اما تبیین راه، قرآن کریم فرمود خدا که راه نمایی میکند خیلی خوب راه نمایی میکند، این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، بهترین طریقه، بهترین روش، بهترین مرام، بهترین ملیت که ملت ابراهیم است و مانند آن، که قویم هر این راه هست خدا هدایت میکنه. و انسان را هم همون طوری که به مشاهده و وجدان و تجربه روشن است، قرآن رو بعد علم و عمل معرفی میکند که انسان یه موجودی است مدرک و اهل تفکر و تعقل و تدبر، و یه موجودی است که با فکر عمل میکنه، با فکر کار میکنه، پس کاری دارد بر اساس فکر و اندیشه هایی دارد که در کار او نقش دارد. پس انسان موجودی است که عالم و عامل است و کار انجام میدهد. اگر انسان یک موجود متفکر فعال است، هدایت او باید هدایت علمی و عملی باشد. چگونه خدا انسان را هدایت می کند؟ انسان اگر یک موجود علمی است، باید او را از راه علم هدایت کند. اگر یک موجود عملی است، باید او را از راه عمل هدایت کند. اون علمی که مبادی اولیه او رو تشکیل میدهد اون چیست؟ و چگونه از اون مبادی اولیه به مبادی ثانویه و ثالثیه و امثال ذلک پی میبرد؟ چگونه از این سرمایه های اولی دستاوردی دارد؟ انسان که همه مطالب علمی را نمیداند که هیچی بر او مجهول نباشه. این چنین هم نیست که درک مسائل بر او محال باشد، وگرنه موجود علمی نمیشود و دعوت به تفکر و تدبر و تعقل نمیشود. معلوم میشود انسان میفهمد و میتواند پیش برود در مسائل علمی. اولین چیزی که انسان میفهمد چیست و چگونه پیش میرود؟ این چه روشی است؟ و راه هایی که علم او را افزوده می کند هم چند تاست. عمل هم که انسان یه موجود عامل هست، می فهمد و کار می کند، چه کار بکند؟ چه کار بکند که با علمش آمیخته باشد و باعث افزایش علم او باشد؟ و چه کار بکند که به اون مقصد بهتر و زودتر برسد؟ اونگاه نوبت میرسد به اینکه انسان این راه را چگونه برود. شاید این مسئله اول کمک بکند در حل بسیار از مشکلات مسئله دوم، و دوتایی کمک بکند در اینکه پایان راه چقدر عمیق است و تا کجا. این سه مسئله اول از اینجا شروع میشود که انسان را خدا چگونه دعوت میکنه. قرآن یک کتاب احتجاجی است، برهان اقامه میکند، آیات نشون میدهد، اعتراض اونها را نقل میکند، به اونها پاسخ میدهد. معلوم میشود انسان را یه موجود علمی میداند، یا مستقیما مسئله فکر و تدبر و تعقل و امثال ذلک را مطرح میکند که این در حدود 300 آیه است، یا نه مستقیما مسئله علم و تفکر و تدبر و تعقل و امثال ذلک مطرح نمیکند، مصداق تفکر را بیان میکند، احتجاج میکند، میفرماید این کاری که شما انجام میدید آیا سودی دارد به حال شما؟ این بت‌هایی که شما میپرستید آیا کاری از اینا ساخته است؟ این حرفی را که از دیگران گوش میدید آیا اونا خیر شما رو میخوان؟ این مصداق فکر است، مصداق تعلم است، خودش علم است. یک وقت میگوید شما موجود عالمی هستید بیاندیشید، یه وقت با او به بحث می نشیند و این در سراسر قرآن همه قصصی که نقل می کند، نحن نقص علیک احسن القصص، و همه فرمانهایی که می دهد، قل کذا و کذا، دستور احتجاج می دهد، که سوره انعام در حدود 40 حجت گفتن هست، 40 جا دستور قل و مانندان در همین حدود آمده، این مصداق علم است. پس سراسر قرآن کریم انسان را یه موجود متفکر عالم می داند، و اگر او را موجود اندیشمند نمی دانست که با او به احتجاج نمی می شود. هاتو برهانکم این کنتم صادقین، حرفتون را بیارید. و من ید او مع الله الهن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. اگر کسی موحد نبود و شرک ورزید، شرکی که دلیل ندارد، یا این جاهدا که بهیل تو شکی بی مالی سلک به علم فلا تطعهم، چیزی را که نمیدونی نپذیر، یا میگوید بیاندیش، یا حرف اندیشه را نقل میکند. اون که میگوید بیاندیش تقریبا در حدود 300 آیه شماره کرده، اون که مصداق علم و اندیشه را بازگو میکند سراسر قرآن است. سراسر قرآن انسان را به عنوان موجود عالم متفکر میشناسد، با او سخن میگوید، یا دارد به او خط میدهد، یا دارد او را از راه علم درمان میکند و ماننده آن. بله، حالا اون در اولی مسئله مطرح است که علم همه اشیا را انسان می داند، این که تدبر و تفکر ندارد، کسی که همه اشیا را می داند، هیچ چیز را نمی داند، اگه هیچ چیز نمی داند چگونه بیاندیشد؟ پس یه چیزهای را می داند که اگر تفکر بکند از اون معلومات به مجهولات پی میبرد. اون روش چیه؟ چجور بیاندیشد؟ دیگر نمیتوان گفت قرآن این مسائل رو اصلا مطرح نکرده، نه مصداقش رو بیان کرده، نه نامش رو برده، هیچ مطرح نکرده، با اینکه فرمود انا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اون چی که در سعادت بشر نقش دارد یقینا در کتاب، کتاب الهی تبیان شده، به طور گسترده بیان شده. این یا به آن است که صریحا اسمشو ببرد، یا به عنوان نمونه طرح کند. یک وقت است یک معلمی برای داروسازان تشریح میکند که اگر فلان دارو را خواستید بسازید، این مواد رو میگیرید، این کار رو میکنید، این مقدار اختلاط و ترکیب و امتزاج، پیدایش مزاج، و میشود فلون دارو. یه وقت در حضور همه این مواد رو جمع میکند، اونها رو جمع میکند در حضور اونها، این مواد درست میکند، بعد میگه نگاه کنید، که عملا یاد میده. یه وقتی میگوین راه معاد این است که خدا قدرت دارد اونی که نبود را بود کرد، دوباره اینها رو بیافریند. یه وقتی به ابراهیم خلیل سلام الله راه معاد درست کردن رو نشون میده که این کار بکن تا ببین چی یاد میگیری. یه وقتی در سر کلاس دستور داروسازی میدن، یه وقتی در آزمایشگاه راه داروسازی رو نشانی کسی میدن، یه وقتی به ابراهیم خلیل سلام الله میگن این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، میشیم احیای ما با موتا که نمونی از معاد کن. سراسر قرآن اینه که انسان رو موجود عالم میدن، یا لسان تفکر و تدبر و تعقل و تعلم و هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و این لسان است، یا لسان احتجاج است، بیان جریان است، تشریح است، که می شود لسان. بنابراین انسان یه چیزهایی را باید بداند و باید بتواند هم اون چیزی را که نمیداند بفهمد. اگر هیچی نداند یا بعضی از چیزها را بداند ولی اون چیزهایی که مجهول است اصلا نتواند پی ببرد، نه او را به تدبر دعوت میکنن، نه برای او قصصی ذکر میکنن که لعلها میتفکرو امثال ذلک باشه. حالا این روشی را که قرآن کریم دارد، هم بیان تدبر و تفکر ببینیم فرمود چجور بیندیشی، هم در هر قصص و نقل این جریان ها ببینیم چجوری قرآن با ما حرف میزند، چجور قرآن معارف را تشریح میکند. همونطوری که یک داروساز دو جور حرف میزند، یه حرف عملی و یه حرف علمی، این خدای عالم که شفاء لما فی الصدور را فرستاده دو جور با ما حرف زده، چی جور حرف میزنه با ما، اینا به خواست خدا مطلب میشه. الحمدلله.